رادیوی آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم سامیان گرامی، نصیر جانی مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با نشر سومی مجله بامدادی. امروز سه‌شنبه 20 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 8 سحر است.
سلام، من خیرومان بقزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 4 شب است و قبل از تقدیم تازه‌ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضعیت هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
امروز در دوشنبه هوا ابری است و باران میبارد. 13 درجه گرم می شود. حرارت هوا در کلوب 8، خوجند 10 و قرغان‌تپه 13 درجه می شود. اما خروغ امروز تا 3 درجه سرد خواهد شد.
نظامیان امریکا گفتند برنامه تمرین و مسلح‌سازی نیروهای نیمه نظامی را به راه میمانند که در مناطق قبیله نشینی واقع در مرز پاکستان و افغانستان ضد جنگیان طالبان و القاعده مبارزه میبرند. جف مورل سخنگوی پنتاگون گفت که نقشه مذکور تاسیس یک مرکز تمرین و چند نقطه نظارت مشترک مرزی را همراه با ارتش افغانستان در نظر میگیرد و افزود که نقشه مذکور در نظر دارد که نیمه نظامیان از جانب ارتش آمریکا تمرین میبینند.
نخستین گروه زائران تاجیک روزی 27 نوامبر سه‌شنبه آینده به مکه الله روانه می شود. با گفته مقامات امور دینی وزارت فرهنگ، حق سفر و بود و باش در عربستان سعودی را 6,500 نفر پرداخت کرده است که این 2,500 نفر بیش از کوته تعیین شده می باشد. و اما با در نظر داشتی درخواست های جانب تاجیکستان، وزارت حج عربستان سعودی راضی شد تنها 1,000 شهروند دیگری تاجیکستان را بر علاوه کوتا قبول کند. قیمت سفری حج برای زائران تاجیک امسال 2,580 دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد.
در اوکراین عملیات جستجوی 20 انگشتکن ادامه دارد که در دام کان سوخته ایستاده ماندند. اندری کلویف معاون نخست وزیر اوکراین گفت که تا این ساعت ها جسد 80 نفر آشکار شده است. عملیات جستجوی انگشتکن های دیگر را سوختار و خراب شوی نظام بودگری کان زسیتکو مشکل میکند.
امروز در دوشنبه نشستی نوبتی ریاست بنیادی بین المللی نجات آرال دایر می شود. اشتراکداران این همایش روند اجرای پروژه و برنامه های مربوط به حل مشکلات حوزه بحری آرال و مسائل آمادگی ها به همایش آب قاره آسیا و اقیانوس آرام را مورد بررسی قرار می دهند. در آن همایش رئیس جمهوری تاجیکستان و همزمان رئیس بنیادی بین المللی نجات آرال امامعلی رحمان سخنرانی خواهد کرد.
نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی کوسوو حاکی از آنند که حزب جنگی سابق البنی تبار هاشم تچی با 36% رای ها برنده انتخابات می باشد. تچی گفته است که در صورت پیروزی و بعد دهم دکبر کوسوو مقام استقلالیت را کسب خواهد کرد. کشورهای اتحادیه اروپا از کوسوو تقاضا کرده است که از گرفتن همه گونه اقدام یک جانبه خودداری ورزد.
در تاجیکستان با جرم گردش غیر قانونی مواد مخدر یک کارمند میلیسا بازداشت شده است. مقامات میگویند قدیم رقیبوی 39 ساله در زمانی فعالیت در یک از شعبه های امور داخلی کشور جنایت صادر کرده است و در اثنای تفتیش منازل استقامتی و 1,70 گرم حشیش کشف و ضبط شده است. جمعا در سال جاری در تاجیکستان 4,815 کیلو مواد مخدر کشف و مصادره شده است.
یک گزارش داخلی سازمان ملل متحد میگوید که اکثر نفرانی که در حادثه سوءقصد به جان وکیلان پارلمان ماه جاری به هلاکت رسیدند، هدف تیری محافظان اعضای پارلمان قرار گرفتند. گزارشی که به دست خبرنگار اساسیتد پرس رسیده است میگوید در حادثه حمله 6 نوامبر در ولایت بغلان بعد از وقوع ترکش محافظان سلاح را مخصوصا و اما بدون خشونت جانب ازدحام روانه کردند. در این حادثه 77 نفر به هلاکت رسیده، 100 نفر جراحت برداشتند و 60% آنها مورد حمله محافظان قرار گرفتند.
رئیس کمیسیون روابط خارجه اتحادیه اروپا بنیتو فریرو والدنر بکارشوی نظام اضطراری گرجستان را استقبال کرد، اما افزود که تفلیس باید به طور پوره فعالیت رسانه های خبری و حقوق شهروندی را برقرار کند. خانم فریرو والدنر قبل از نشستی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل صحبت میکرد. این نشست در برابر یک قطار مسائل دیگر باید اینچنین مسئله ارسال میانجی های اروپایی را به گرجستان بررسی کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
امروز دادگاه شهری دوشنبه شکایت دانشجوی حجاب پوش دولت ما اسماعیلیه را از روی حکم دادگاه ناحیه شاه منصور بررسی میکند.
دادگاه عالی پاکستان پنج شکایت احزاب مخالف پاکستان را به اساس دانست که در آن گفته می شود رئیس جمهوری پرویز مشرف حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر را ندارد.
کشورهای عضوی سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا و اروپا و ملل متحد خواستند که در حل بحث های آنها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی مساعدت کنند.
تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان مقدار زیادی نیروی برق را صادر خواهند کرد.
امروز روزی جهانی کودک تجلیل می شود.
و آوازخوان سرشناس صدرالدین نجم‌الدین به سفر هنری نوی ایالات متحده آمریکا آمادگی می بیند.
قرار است امروز ساعت 10 سحر دادگاه شهری دوشنبه شکایت دانشجو دولت ما اسماعیلیه را از روی حکم دادگاه ناحیه شاه منصور بررسی کند. آخر ماه می سال جاری دانشجو دولت ما اسماعیلیه به دادگاه ناحیه شاه منصور از بالای امر وزارت معارف تاجیکستان و دانشکده زبان ها شکایت برده گفته است که منع حضور او به دانشگاه با حجاب یا لباس مذهبی غیر قانونی است. در دور اول محاکمه های دادگاهی دعوای او قانع کرده نشد. حالا شهرت قدرتوف وکیل مدافع این دانشجوی حجاب پوش میگوید هرچند اطمینان دارد که بنابر نامستقلی دادگاه های تاجیکستان مبارزه های دیگری دادگاهی برای برقرار کردن حق خانم اسماعیل و به تحصیل با پوشش روسری به موفقیت انجام خواهد یافت، اما آنها از مبارزه آینده دست نخواهند کشید. وزارت معارف تاجیکستان با صدور یک امر 31 مارس سال جاری حضور دانشجویان و مکتبیان را به مکتبها با لباس مذهبی و نیمه اوریان اروپایی منع کرده گفته است که محصلین سرکش برای چنین رفتارشان از مکتب خارج می شوند. وزارت معارف و دیگر مقامات تاجیکستان بعضی گروه های پشتیبان از دانشجوی حجاب پوش را در آن متهم کردند که تلاش دارند به این قضیه رنگی سیاسی دهند. و امروز نهایتاً دادگاه زینه بالایی یعنی دادگاه شهری دوشنبه احتمال به این همه بحث ها نقطه خواهد گذاشت.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز.
و ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. دادگاه عالی پاکستان پنج شکایت احزاب مخالف پاکستان را به اساس دانست که در آن گفته می شود رئیس جمهوری پرویز مشرف حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر را ندارد. مسهمین ریزه های شکایت مخالفین بود که تاکنون دادگاه عالی پاکستان دایر به قانونمندی نتیجه های انتخابات که پرویز مشرف دیگر باره در آن پیروز شد امر خود را صادر نکرده است. در این خصوص همکارم طاهری سفر گفتگو داشت با هاشمی مومند خبرنگار بخش افغانی رادیو آزادی و نخست از او پرسید آیا واکنش احزاب مخالفین به این حکم چگونه بوده است؟
فهمیدن دشوار است که احزاب مخالف چگونه عکس العمل نشان خواهد دادن، اما حقیقت این است که وقتی دادگاه عالی این مطالبه ها را پنج تاهش رد کرد، در مجموع 6 مطالبه وجود داره و 5 تای این که 2 تایش از طرف یک جنرال به نفقه برآمده و عضو حزب خانم بنظیر بوتو در میان گذاشته شده بود و در او اینها می گفتن که اصلا یک جنرال که جامعه نظامی بتن داره نمیتونه که رئیس جمهور بشه. از این مطالبه ها 5 تایش رد شد. میماند یک مطالبه دیگر که او هم روز سه شنبه دادگاه عالی روی آن بحث میکنه و همه فکر میکنن که این هم رد خواهد شد. در آن صورت مشرف میتونه که حلف وفاداری یاد بکنه و وقتی که حلف وفاداری یاد کرد بعد از او ای باید لباس نظامی را یونیفرم نظامی را باید از خود دور بکنه. ای به حیث رئیس جمهور میتوانه دوباره حلف وفاداری یاد بکنه. اما احزاب مخالف تا کنون همیشه گفتن که مشرف باید اول حالت اضطراری را پایان بده، باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات را باید آزاد و منصفانه بگذارانه.
یک هدف سفری جان نگرپونتی معاونی وزیر امور خارجه امریکا با پاکستان و گفتگوهای او با پرویز مشرف نیز همین بوده است، یعنی لغوی وضع فوق العاده. آیا سفر او نتیجه های دلخواه برای مخالفین پاکستان و یا حکومت امریکا آورد؟
حکومت امریکا از روز اول اصرار ورزیده که باید حالت اضطرار فورا خاتمه پیدا بکنه، جنرال مشرف باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات آزاد بگذرانه. حالا امریکا آقای نگروپوند و هم در مذاکرات خود با جنرال مشرف روی امین مسائل تاکید کرد، اما یک نقطه دیگر هم در او شامل هست که آقای نگروپوند و طرفداری ای هست که آقای مشرف دوباره با گروه های معتدل صحبت بکنه و این چیز در صحبت سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان خانم ان پیترسن، خانم ان پیترسن با بی‌نظیر بوتو ملاقات کرده و از او خواهش کرده که راه مذاکرات را باب مذاکرات را باز بگذاره و پاکستان باید بین مشرف و گروه های معتدل باید مذاکرات صورت بگیره. خانم بی‌نظیر بوتو چندان مایل نیست که با مشرف و با اردو صحبت.
گفتگویی بود با هاشمی محمد خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد که تحولات اخیری پاکستان را بازگو کرد. و طبق خبری اخیر در این زمینه یک فعال مخالفین پاکستان عمران خان که در زندان است فعلا به نشان اعتراض از وضعیت جاری شده فوق‌العاده دست به گرسنه‌نشینی زد. سخنگوی او سید نیوزی گفت که آقای عمران خان آماده است هر مدتی که لازم باشد اعتصاب غذا را ادامه داده با این عمل خود رئیس جمهوری پرویز مشرف را وادار کند که نظام اضطراری کشور را لغو نماید. سیاستمدار و کریکت بازی معروف پاکستان عمران خان هفته گذشته در نمایش های اعتراضی دانشجویان پاکستان بازداشت شد که علیه حالت اضطراری کشورشان تظاهرات میکردند.
و شنونده عزیز، در این لحظه برنامه یک تنفس موسیقی میگیریم و بعد مجله بامدادی ما ادامه مییابد.
کشتی الفت و چاری بیابیست از رهی عبر رود خانه بیا، عمری گلهای دهر چندانیست بلبل و خیز و عاشقانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم زیترهم به این بهانه بیا، به تو بیماری بیستری مرگم زیترهم به این بهانه بیا، زیترهم به این بهانه بیا، زیترهم به این بهانه بیا. وقتی آیی که زیری خواشمم زی غمی دوریت حلاشمم، وقتی آیی که زیری خواشمم زی غمی دوریت حلاشمم. آه دلگیرمونم ای آیی، وای نمیرمونم ای آیی، وای دلگیرمونم ای آیی، وای نمیرمونم ای آیی، وای نمیرمونم ای آیی، وای میمیرمونم ای آیی.
هوای رود خانه خاموش خشک و به نغمه سنجره ها از سروری دوامی تاریکی جشن دارند خیلی شب پره ها پرده های زخیم این ظلمت بسته امواج سبز پنجره ها پرده های زخیم این ظلمت بسته امواج سبز پنجره ها بسته امواج سبز پنجره ها بسته امواج سبز پنجره ها وقتی آیی که زیخا شدم زیغمی دوری یک حلا شدم وقتی آیی که زیری خواه شدم زیغمی دوری یک حلا شدم آه دلگیرمونه می آیی وای می میرمونه می آیی آه دلگیرمونه می آیی وای می میرمونه 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 می آیی
و این صدای سیروژین فوزیلف بود در مجله بامدادی رادیوی آزادی. کشورهای عضوی سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا در حل بحث های آنها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی مساعدت کنند. در این باره دیروز دبیر کل این سازمان طاهر منصورف در شهر دوشنبه خبر داد. سالهاست کشورهای عضوی سازمان مذکور از آسیای مرکزی بر سر تقسیم ذخیره های آبی منطقه که اساسا از قرغیزستان و تاجیکستان سرچشمه میگیرند بحث دارند. یکی میخواهد با بنیاد نیروگاه های برقی اقتصادهای خود را جان بخشد. کشورهای پایاناب میخواهند پیش راهی دریاهای فرامرزی بسته نشود زیرا مردمان آنها و همچنین زراعت پروران از کمبود آب رنج خواهند کشید. خبرنگار رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت موضوع از شهر دوشنبه چنین ادامه میدهد.
جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا از کارشناسان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار مساعدت در تهیه کنسپسی استفاده عاقلانه و مؤثر از ذخایر آبی منطقه آسیای مرکزی شده است. طاهر منصوروف دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا گفت بحث تهیه کنسپسی استفاده از ذخیره های آبی در محور ملاقات او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته است. آقای منصوروف گفت
нужны эксперты международного уровня и международные институты, которые занимаются данной проблематикой, такие как структуры Организации Объединенных Наций.
У мегуят раҳбарони кишварҳои узви ҷомеаи ҳамкории Евросия ба тавофуқ расиданд, ки мо худамон ин концепсияро таҳия накунем. Тибқи тавофуқ این طرح باید از سوی کارشناسان بی‌طرف تهیه شود. با این منظور ما از مؤسسه های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا در جلب کارشناسان سطح بین‌المللی برای تهیه این سند مساعدت کنند. فکر میکنم که سال 2008 سالی به نهایت رسیدن این بحث و توافق بر سر نحوه استفاده از ذخیره های آبی منطقه خواهد بود.
Это должен быть год, когда мы эту концепцию обеспечим участием международных экспертов.
Тохир Мансуров, دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا. کنسپسی استفاده عاقلانه از ذخیره های آبی منطقه قرار بود در نشست سران جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا در اول ماه اکتبر در شهر دوشنبه به امضا برسد. اما به دلیل مخالفت جانب ازبکستان بر سر قبول این سند توافق حاصل نشد. کشور ازبکستان ادعا دارد که در طرح پیشنهادی منفیت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان صرف نظر شده و پیامدهای زیست محیطی نیز مد نظر نبوده است. به این منظور جانب ها توافق کردند که برای تهیه این کنسپسیا کارشناسان بین‌المللی جلب شوند. اما برخی کارشناسان با توجه به حساسیت بحث آب و تاکید کشورهای هم بالا آب و هم پایان آب منطقه به منافع خود در این مسئله میگویند بعید است که حتی کارشناسان بین‌المللی نیز بتوانند ظرف چند ماه دیگر راه حل برای بحث چندین ساله پیدا کنند. عبدالله قادری کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان:
باید توسط این سازمان ها و این نهادهای درونی باید این مسئله حل و فصل شود. مادامی که یعنی مسئله اساسی که وابسته به آسیا مرکزی و مسائل داخلی هست واگذار کردن به مسئله خارج یا کشورهای خارجی این خود نشانگر آن است که از مسئله میگریزند، یعنی از باعث گریزش مسئله است و حل نشدن این مسئله میباشد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل فکر من این است که نمیتواند مثمر ثمر واقع شود.
بحث آب در منطقه از سالها ادامه دارد و دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان که حدود 80% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی را در اختیار دارند، اکنون در صدد راه اندازی برنامه‌های بزرگ انرژی و ساختن آبانبار بر حوزه رودخانه ها میباشند، عملی که با مخالفت ازبکستان و قزاقستان دو کشور پایاناب مواجه است. این دو کشور پایاناب رودخانه ها را فرامرزی میدانند و ادعا دارند که باید ساختن آبانبارها با کشورهای همسایه موافقه شود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا از سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای داوری در حل مسئله تقسیم ذخیره های آبی در آسیای مرکزی.
واقعا بنیاد نیروگاه‌های برقی و فروش نیروی برق به کشورهای خارجی دور از هدف‌های مهمی تاجیکستان و قرقیزستان ارزیابی می‌شود. این دو کشور اخیراً با افغانستان و پاکستان یک یادداشت حسن تفاهم امضا کردند که هدف از آن صادرات مقدار زیادی نیروی برق از آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی است. اما حالا این برنامه تنها در مرحله آموزش و آمادگی قرار دارد و برای اجرا شدن آن سرمایه زیاد لازم است که برخی از سازمان‌های بین‌المللی مالی و کشورهای دونر برای مملکت‌گذاری آن امروزی آمادگی کردند. کیوم ارسیاتا، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، از وزارت انرژی تاجیکستان جزئیات این برنامه را سوال کرد و این گزارش را فرستاد.
انتقال بیش از 1000 مگاوات برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان در آینده نزدیک آغاز خواهد یافت. اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که حال حاضر برای فراهم کردن شرایط انتقال این مقدار نیروی برق به افغانستان و پاکستان خطهای بلند شدت انتقال برق وجود ندارد. این موضوع همچنین نیمه ماه جاری در همایش در شهر کابل با شرکت نمایندگان 4 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان به بحث و بررسی گرفته شده است. رشید گلوف، یک مسئول شرکت برق تاجیک، میگوید حال حاضر تنها تاجیکستان و قرقیزستان، دو کشور آسیای مرکزی که صاحب اصلی ذخایر آب و انرژی منطقه هستند، میتوانند در این بخش با پاکستان و افغانستان همکاری کنند و برق خود را به این کشورها انتقال دهند. ولی طوری نماینده شرکت برق تاجیک میگوید حالا قرارداد همکاری جانب ها بر سر یک طرح است که طبق آن باید تا سال 2013 هم راه های انتقال برق به افغانستان و پاکستان مقرر کرده شود. رشید گولوف:
حاضر نه تاجیک نه قرقیزستان امکانیت انتقال برق را ندارند به افغانستان و به پاکستان، چون که ما خطای انتقال برق وجود ندارد. برای این برنامه در سطح آموزش نباشد. اگر دولت ها به موافقت دهند، در آن صورت در حالت پیدا کردن یک منبعی مبلغ گذاری لایحه یک پرابلم است.
سال گذشته دوشنبه و اسلام آباد در رابطه با بنیاد یک خط بلند شدت نیروی برق به پاکستان یادداشت حسن تفاهم امضا کرده بودند. همچنین دو طرح بنیاد این خط بلند شدت با توانایی 1000 مگاوات تهیه شده بود که موافق طرح اولی خط بلند شدت باید توسط دره و خان پامیر تا به پاکستان برده می شد. اما نمایندگان افغانستان گفتند که این طرح مشکل آفرین و گران ارزش است، چرا که دره وخان راه های موافق ندارد و زمستان ها بسته می شود و از نظر امنیتی نیز خوب نیست. طرح بنیاد خط بلند شدت برق از تاجیکستان به پاکستان توسط مزار شریف، کابل و جلال آباد بهتر است، زیرا کوتاه تر می باشد و از آن می توان برای افراد زیادی نیازمند نیروی برق انتقال داد. حتی سازمان‌های بین‌المللی مالیوی از قبیل بانک جهانی و بانک آسیایی روش نیز گفتند که برای بنیاد یک خط بلند شدت حدود 500 میلیون دلار کمک می‌کنند. این هم در حالی است که کارشناس منطقه‌ای در امور انرژی بهرام سراجوف عملی شدن طرح‌های انتقال نیروی برق تاجیکستان به پاکستان را از منفیت خالی نمی‌داند و میگوید دولت قرقیزستان فعلا به کمک تاجیکستان نمی‌تواند برق خود را به خارج، به خصوص به پاکستان، صادر کند. با تاکید او در این صورت تاجیکستان برای ترانزیت برق قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان نیز مبلغ معینی را به دست خواهد آورد. بهرام سراجوف:
خواهد نخواهد همین خط انتقال برق به واسطه تاجیکستان می‌گذرد. از قرقیزستان به واسطه به پاکستان بردن این امکانات دارد. 100% منفعت دارد. سال نتوانیم که قوه برق انتقال کنیم به پاکستان. از مرز ما اگر این لینه گذرد، اگر ما از حساب ترانزیت از هر دو طرف پول گرفته می‌توانیم.
با این همه به تاکید کارشناسان حالا تاجیکستان سالانه امکان صدور فقط 80 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به شمال افغانستان داشته است و خلاص. کیوم ارسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه بزرگ صادرات نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوب و شرقی از جمله پاکستان.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. در پایتخت آذربایجان شهر باکو اخیراً انجمن کشورهای ترک زبان جهان برگزار شد. در این نشست تاکید بر مسائل مربوط به همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی شد و در جریان آن از دو دولت دیگر، تاجیکستان و گرجستان نیز دعوت به عمل آمد که به هیئت این انجمن پذیرفته شوند. در حالی که هنوز واکنشی تاجیکستان به چنین پیشنهاد مشخص نیست، همکارم سید قاسم قیامپور با نگاه به نتیجه های این انجمن چنین گزارش می دهد.
همدلی همه ترک زبان های عالم تحکیم روابط میان کشورهای ترکیه در بخش های اقتصادی، فرهنگ، جهانگردی، گذشتن این کشورها به خط و زبان یگانه، تأسیس فرهنگستان علومی عالم ترک از مسائل اصلی انجمن مردم ترک زبان بود که طی 3 روز در باکو پایتخت آذربایجان ادامه کرد. در این نشست بیش از 800 وکیل از 30 کشوری عالم شرکت داشتند. در نشست باکو برای نخستین بار موضوع تأسیس اتحادیه سیاسی و اقتصادی کشورهای اوراسیا با ابتکار ترکیه جدی بررسی گردید. الگر رسول خبرنگار بخش آذری رادیوی آزادی به ما گفت که به این اتحادیه در آینده می توانند همچنین گرجستان و تاجیکستان نیز شامل شوند.
در حجت ها به تشکیل اتحاد سیاسی اقتصادی اوراسیا از سوی کشورهای ترک زبان اشاره شده است که در آینده با آن میتوانند همچنین گرجستان و تاجیکستان شامل شوند. در رابطه با این میخواهم بگویم که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف در سخنرانی خود برای به هم آوردن همه امکانات و ذخایر اقتصادی به خاطر اتحاد واقعی دعوت کرد. همچنین در مورد اندیشیدن چاره ها برای گذشتن به خط یگانه در همه کشورهای ترک زبان و تشکیل فرهنگستان علوم عالمی ترک تصمیم گرفته شد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان هم در سخنرانی خود در این باره زیاد حرف زد و گفت که خط و زبان یگانه کشورهای ترکی را بیشتر به هم قرین می‌گرداند. بدون این تأسیس اتحاد یگانه غیر ممکن است.
الگر رسول می افزاید که در نشست تلاشی برای بگردن مردم ترک بار کردن قتل عام ارمنی ها در سالهای جنگ یکم جهان محکوم گردید و با قتل عام آذری ها در طول نزاع در قره‌باغ کوهی اشاره شد. گفته شد که در شهر خواجه‌علی در یک عملیات ارمنی ها بیش از 600 کس کشته شده و بیش از 1000 نفر به اسارت افتادند. اهل نشست همدلی خود با ترک های قبرس و عراق را اظهار کرده خواستار به وطن باباییشان برگشتن ترک های مسخطی شدند. الگر رسول می افزاید که در نشست باکو همچنین درباره تأسیس اسمبلی پارلمانی کشورهای ترک زبان و به اصطلاح اوپک ترکی نیز سخن رفت.
در اسناد به ضرورت تأسیس اسمبلی پارلمانی کشورهای ترک زبان و تشکیل اتحاد اقتصادی همسان اوپک تاکید شده است. در سخنرانی ها هم اشاره شد که آذربایجان و ترکیه امروز صاحب دالان اقتصادی و لوله‌های گاز و نفتند و به این دیگر کشورهای آسیایی را نیز باید جلب کرد تا که اگر همین طور گفتن ممکن باشد دالان اقتصادی ذخایر انرژی از آسیای مرکزی تا اروپا بنیاد شود، البته با کمک ترکیه و دیگر کشورها.
انجمن کشورهای ترک زبان همچنین تصمیم گرفت که رشته روابط با ترک های مقیم روسیه، اوکراین، مالدو، مکدونیا، بلغارستان، عراق و گرجستان قویتر شود و از جمله دانشگاه های این کشورها پیوسته با ادبیات ترکی تامین بگردند.
برگزاری انجمن کشورهای ترک زبانی جهان در باکو.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
امروز در سراسری جهان چون روزی جهانی کودک تجلیل می شود. شروع از سال 1954 با مشورت مجمعی کلی سازمان ملل متحد تاریخ 20 نوامبر چون روز تجلیل می شود که در آن به مسائل اجتماعی کودکان در سراسری عالم، وضعیت بهداشت و تحصیل آنها، دسترسی به غذا و امنیت اجتماعی رسیدگی به عمل می آید. 50% جمعیت تاجیکستان را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند که نظر به ارزیابی‌های متخصصان اکثراً در حالت ناگواری اقتصادی به سر می‌برند. همکارم فیروز براتوف در گزارش خود با کمک خودی کودکان به مسائل آنها مراجعه کرده است.
کم بی‌ذاتی این وقتی که در خانه گندم نیست، خوراک کم است. پدر مادر در هیچ کجا کار نمی‌کنند. وقتی که نه کسا و طبق و نه لباس خوب است، حتی بزن خونه نیست.
نظری یک طفل را اوید به قشوقی میشوندید که اخیراً طبق یک نظرسنجی بنیادی اطفال سازمان ملل متحد یونیسف پرسیده شده بود. بنابر اطلاع این سازمان، حدودی 70% نسل خردسال و جوانان تا 18 ساله تاجیک در زیر خط فقر به سر میبرند. متخصصان میگویند این کودکان غالباً از اویله‌های والدان بیکار و یا مهاجرانی کوریند که به آموزش و پرورش، مؤسسه‌های تندرستی و آب پاک آشامیدنی دسترسی اندک دارند. همچنین گفته میشود در تاجیکستان قشوقی 7% کودکان زیر سن 5 را به بیماری گیپاتروفی یا خود نارسایی شدید غذا مواجه کرده است. مرکز وزارت بهداشت در امور غذا میگوید قسمت بیشتر دیگر اطفال بنابر استعمال کم خوراک سرغذا از نظر جسمی و عقلی خوب رشد نکردند. یوکیو موکو رهبر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت افزایش میزان فقر در میان خردسالان تاجیک میتواند به آینده سالم جامعه تاجیکستان خطر ایجاد کند.
امروز این کودکانی که 10 سال دارند پس از 10 سال دیگر بزرگتر می شوند و اگر ما امروز چنین کودکان را پشتیبانی مالی نکنیم، آنها همین گونه کم سواد می مانند و تأثیر بد خود را به نسل های آینده خواهند گذاشت. از سوی دیگر کمبود غذا در خوردنی ها امکان نمی دهد که کودکان رشد کنند.
گفته می شود بیش از 40% اهالی تاجیکستان را کودکان تشکیل می دهند که آنها قشر آسیب پذیر جامعه به شمار می روند. طبق امور رسمی از 1000 کودک زنده تولد تا 28 روزگی 39 نفری آنها می میرند که علت مرگ بیش از 60% آنها کمخونی و فشار شریانی مادران بوده است. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید نابسته از کوشش های حکومت و سازمان های جمعیتی و بین المللی تا هنوز میزان مرگ و میری مادر و کودک در کشور در سطح بلند قرار دارد. شمسیدین قربانوف مدیر شعبه خدمت رسانی طبی به مادر و کودک وزارت تندرستی می گوید نشاندادی بلند واگیری زنان قابل تولد و کودکان زیر سن 5 به بیماری کمخونی و نارسایی آهنیز نگران کننده باقی می ماند.
پرابلم هایی که به میکرو نوترینت ها وابستگی دارد، یعنی که به نارسایی ریتینول ویتامین ا، به نارسایی یود، به نارسایی آهن، به نارسایی جوهر فولی و دیگر پرابلم هایی که در عمومیت بسیار عامل های حساس هستند و تاثیر رسان هستند برای نشاندادی فقط مادر گودک.
طبق یک نظرسنجی مرکز تحقیقات استراتژی کشور معین شده است که در دوشنبه حدود 6000 کودک خیابانی به سر میبرد که 70% آنها سنی از 12 ساله بالا داشته، غالبا در کوچه و بازارها به خدمت رسانی، طلبندگی یا دزدی خرد مالکیت شهروندان مشغول بودند. این کودکان را ناداری خانواده و مسئولیت تامین آیله برای در بازارها کار کردن مجبور میسازد. مصاحب من یک دختر 14 ساله است که در بازار شاه منصور تخم و گوشت مرغ میفروشد. میگوید
ما از 26 می گوادگیم. های زندگی مجبور مون کرد. پنج کسه با مادر می خوریم.
خود دوینده کی شدن می خواست؟
خیلی بزر او جسا و باب زنی آمد یا هیچ از دفت کنیم. تاری نکنه نخیه گادنی نامدن. گرکنی آمدن.
از آنی که نوروز چند دقیقه با ما صحبت کرده بیکار مانده است سرزنی شد. به نظر کارشناسان از مهنت کودکان تاجیک به غیر از کوچه در خانه نیز وسیع استفاده میکنند، بخصوص در دهات کشور. در بسیاری از موارد کاری خانه، تربیه فرزندان خردسال، کاری صحرا، غنوچین پخته، نگاهبینی چاروا، آوردن آب از دوری تا 5 کیلومتر و غیره به دوش نوروزان واگذاشته شده است که غالبا برای آموزش حتی وقت پیدا نمی کنند.
خیلی همسرمون میگیرم کار میکشیم. ده نسته. لازمی نه. اگر کار نکنی جنگت میکنن که کار نکنی.
با گفتی روانشناس نرگس حامید و کاری وزنین و عذاب و شکنجه مانعی رشد روانی و جسمی کودک گشته سبب اصلی بیسوادی از مکتب دور ماندنی آنها میگردد.
یست کنیشن بیشتر از نیخ خودت شکل.
بسیاری آنها با مکتب میروند اما تنها برای خود را نشان دادن که بعدن والدینشان را به جوابگری نکشند. بسیاری آنها در زندگی مقصد ندارند و اکثریت انتظار میشوند که کی به شوهر میبرایند، زیرا انتهای عذابهای خش را در آیله دار شدن میبینند. اما تا به وای رسیدن مهنت وزنین بر روح و روان آنها تاثیر میکند. آنها رشد نخواهند کرد.
آنها просто не развиваются, они просто деградируют.
در همین زمینه کارشناسی سوها نیلوفر پورزن میگوید با والدین یاری رسانیدن کودکان که موافق سن و توانایی آنهاست تا اندازه برای تربیه خوبی آنها مساعدت میکند، اما آن نباید سوء استفاده و به سلامتی و جریان آموزش آنها تاثیر منفی برساند.
بی البته اگر ضرر به روح و روان و جسم کودک برسونه یا مثلا امکان رفتن به مکتب، درس خوندن، بازی کردن کافی، البته هر جای دنیا که باشه کار خوبی نیستش.
کودکان تاجیک غالبا در اویله، کوچه و مکتب به نمودهای گوناگون زورآوری گرفتار میشوند، بخصوص خشونت‌های خانوادگی و مانند ملت و کوبی شدید، ازدواج اجباری مانع ادامه تحصیل در مکتب‌های عالی و میانه در جامعه تاجیکستان معمولند. این است که در نتیجه برخی از کودکان راه نجات را در خودکشی میبینند. یکی از آنها تخمینه 13 ساله ساکن دهه سریکوتل ناحیه ورزوب است که سال جاری از مکتب با تب خیره برگشته خود را به دور آویخته بود. دست به جنایت های مختلف زدن کودکان یتیم و آوارگرد و به تنفروشی جلب شدن دختران نابالغ نیست خیلی زیاد به نظر می رسد که به گفتی کارشناسان علت اصلی به تبهکاری دست زدن آنها نیست به وضع مالی خانواده هایشان بستگی دارد. کارشناسان می گویند در حالی که قریب 50% اهالی کشور زیر سن 17 را دارند، حکومت جامعه باید آینده کشور را که از نسل سالم بستگی دارد جدن اندیشه کنند. اما حالی حاضر هزارها کودکان و نورسان در دهات و شهرهای کشور با مشکلات مختلف خود با امید بهبود یافتن روزگارشان زندگی میکنند. فیروز برات فرجای آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع اطفال تاجیکستان در روز جهانی کودک. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. کمیسیون انتخاباتی ازبکستان دیروز گفت که اسلام کریمف به عنوان یکی از 4 داوطلب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 23 دکبر امسال به قید گرفته شده است. دیگر 3 نامزد انتخاباتی نفران نزدیک به خود کریمف هستند. اصل الدین رستمف و دلارام توش محمد و از حزب رو به حکومت خلقی دموکراتی و حزب عدالت نمایندگی میکنند. این هر دو اینچنین معاونان رئیس پارلمان کشور هستند. نامزد آخرین اکمل سعیدف رئیس کمیسیون پارلمانی در مسائل دموکراتی و جامعه شهروندی می باشد. هیچ یک حزب مخالفین در ازبکستان حق رسمی فعالیت را ندارد و رهبران این حزب ها مجبور ترک کشور کرده در خارج به سر می برند.
در حالی که مرحله انتخاباتی شروع شده است، هیچ کس شک ندارد که اسلام کریموف برای باری سیوم هم کرسی رئیس جمهوری را از آن خود خواهد کرد و از سال 1989 این جانب سر قدرت باقی میماند. حالا در صورت انتخاب شویش به این مقام و 7 سال دیگر به حیث رئیس جمهوری ازبکستان ایفای وظیفه خواهد کرد. اما تاثیر رهبری چنین شخصی که بعد آمدنی و روابط سیاسی و اقتصادی میانی تاجیکستان و ازبکستان وارد بحران شده، مردمان دو کشور بدون روادید حق وارد شدن به قلمرو همدیگر را ندارند، چی خواهد بود؟ در این باره همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند چنین گزارش می دهد.
کارشناسان و تحلیلگران سوغد می گویند احتمال این که در انتخابات قریب الوقوع رئیس جمهوری ماه دکبر در ازبکستان یک چهره نو بر ایبدی اسلام کریموف و مسند پرزیدنتی گزیده خواهد شد و سیاست و مناسبت دولت این کشور در برابر تاجیکستان همسایه نزدیکش رو به گرمی خواهد آورد خیلی کم به نظر می آید. به خصوص که نامزدهای علیه کریموف چهره های مصنوعی و ناشناخته به نظر می رسند. از نگاه کارشناسان سوغد، اسلام کریموف به میدان انتخاباتی در حال وارد شده است که از روی قانون اساسی ازبکستان وکالت پرزیدنتیش در ابتدای سال روان به انجام رسیده، اصلا او دیگر حق قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. از سوی دیگر میگوید کارشناس جورا یوسفی قبل از انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان سمیت های کشورهای مشترک المنافع، اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه به طور روشن عیان ساخت که امیدواری های قبلی از گرمی مناسبات دولت های ازبکستان و تاجیکستان در آینده نزدیکترین پایه و زمینه های ندارند. آقای یوسفی می افزاید
به اندیشه من اون سیاستی که تا امروز اسلام کریموف نسبت تاجیکستان دارد ادامه خواهد یافت. جانب ترکمنستان روزی شد و ما در این زمستان امسال برف رو دهد، اما جانب ازبکستان با وجود اون که اظهار رضایت کرد اما با هر گونه بهانه و مانعه ها نمی خواهد که همون برق به تاجیکستان انتقال داده شود، هرچند که از انتقال این برق همچون کشور ترانزیت ازبکستان حق خود رو هم خواهد ستوند.
و مثل پیش شهروندان ازبکستان و تاجیکستان به قلمرو همدیگر توسط ویزا روی میکنند، اما به گفته شاهدان حال به دست آوردن ویزا یعنی روادید از تاشکند یا دوشنبه یک کاری خیلی سنگین و دراز مدت می باشد. حرکت ترانزیتی نقلیاتی این دو کشور از قلمرو یکدیگر تقریبا در پی تفتیش و معاینه های ملیسه ها و کارمندان دیگر مقامات رهبان یک کاری ناممکن شده است. به نظر کارشناس جورا یوسفی در حالی که کلید حل مسائل داغ و بحث برانگیز میان ازبکستان و تاجیکستان در دست خود رهبران وقت این دولت ها نیست، نمی شود به حل آنها در پی انتخابات های رئیس جمهوری و پارلمانی در این کشورها امید بست.
و مناسبت ازبکستان و تاجیکستان نه در تاشکند دوشنبه کار میکنم در مسکو حل می شود.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تحلیلگران سوغدی راجع به پیامدهای انتخاب سیوم باره اسلام کریموف به مقام رئیس جمهوری ازبکستان.
گزارش دیگری ما هم از شمال تاجیکستان است. بنابر از کار باز ماندن کارخانه کارکردی طلای زرافشان در شهر پنجکنت که 2 ماه باز ادامه میکند، حق مزد کارمندان آن کاهش یافته و باعث کارپرتویی ایده از آنها شده است. مسئولین کارخانه طلای زرافشان میگویند بنابر تحریم اقتصادی از جانب ازبکستان این کارخانه بیش از 4 میلیون دلار زیان مالی دیده است. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمان در شهر پنجکنت شاهین روشن میشنویم.
کارگاه زرشویی کارخانه زرافشان از فعالیت بازمان که باعث کاهش یافتن معاش کارگران و ترک کار کردن برخی از آنها شده است. بختیار ربیعی یاور رئیس کلی کارخانه مجبور ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت طبق شرطنامه روان نکردن اشیاء خام از جانب ازبکستان و منع انتقال مواد و تجهیزات فنی از سوی گذرگاه جرتپه این کشور باعث حدود 2 ماه از فعالیت بازماندن کارگاه زرشویی شده است. آقای ربیع وضع بحرانی کارخانه را تشریح نموده گفت استخراج طلا بدون سه ترکیب اساسی اشقار، آهک‌سنگ و سقای فولادی غیر امکان است. اما افسود او ارسال سه ترکیب اساسی سقاهای فولادی، آهک‌سنگ و اشقار را جمهوری ازبکستان هم از طریق شرطنامه و هم طبق ترانزیت یک جانبه من نموده است. و افسود قبلا کارخانه معدنگدازی بیکابات سقا و کارخانه کیمیای شهری نوایی ازبکستان اشقار را ارسال می نمودند. اما در حال حاضر گفت او جانب ازبکستان نه تنها عهده‌داری شرطنامه خیش را اجرا نمی کند بلکه واردات ترانزیتی اشیاء خام را از کشورهای روسیه، اوکراین و کاوکاز نیز طریق گذرگاه گمرکی جرتپه به سبب منع نموده است. در همین حال یک تن از کارگران کارخانه مشترک زرافشان می گوید کاهش اقتدار استحصال کارخانه و از این سبب به مراتب کم کردن معاش کارگران از جانب ماموریت عاملی از کار رفتن برخی از همکاران شده است.
استحصالات کارخانه چند درجه پایین رفت، معاش کارگران کارخانه خیلی کم گردید، از 45 تا 60% کم گردید، مردم مجبور شدن که کارخانه را ترک کنند. از جمله اقلیت متخصص
همین منبع افزود در حال حاضر حدود 10 نفر متخصصان صاحب تجربه محلی کارخانه را ترک نموده و کارخانه های استخراج طلای قزاقستان، افریقای جنوبی و کشورهای دیگر رفتند. به گفته بختیار ربیف یاور رئیس کل کارخانه مشترک استخراج طلای ناحیه پنجکن، سر از ماه آگوست سال روان شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ 75% سهمیه کارخانه مجبور را از شرکت اوست ماینینگ بریتانیا خریداری و استخراج طلا را تا اندازه افزایش داده است. اما افزود او تحریم اقتصادی از جانب ازبکستان باعث خلل وارد نمودن به کارخانه و از فعالیت ماندن کارخانه زرشویی شده است و عین زمان افسود او کارخانه از این عملکرد کشور همسایه ازبکستان بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی زیان مالی دیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
زیان کادری و مالی کارخانه کارکرد طلای زرافشان تاجیکستان بر اثر تحریم‌های اقتصادی از سوی ازبکستان.
www.ozodi.org
ارزش معالجه ویروس عدم مسئولیت بدن در مجموع کاهش می‌یابد، اما با این وجود قیمت معالجه مریضی های شدید مربوط به قلب، قند و یا ضیق نفس در کشورهای در حال رشد همانا بلند است. چنین از خلاصه متخصصان جهانی در رشته طب. همکاری ما لطیفی می‌گوید که در صورت رفع این مشکل کمک به آلوده های سپید و دیگر مریضی های مرگوار در جهان آسان‌تر خواهد شد.
با تلاش بعضی سازمان‌های غیر دولتی به مانند بنیاد کلینتون، حالا تقریبا در 70 کشور قیمت تبوات ویروس HIV با استفاده از سه دارو با سه یکی قیمتش کاهش یافته است، می‌نویسد در مطلبش دکتر روبرت شتینبروگ از دانشگاه تیبی دورتموند که هفته جاری در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین به چاپ رسیده است. مؤلف می‌نویسد که یکی از راه‌های افزایش تأمین داروواری ارزان برای تبوات دیگر مریض‌های شدید این برخورد است که بنیاد کلینتون با تولید کنندگان داروهای ایت یا سپید میکند. بنیاد کشورهای زیادی را وادار کرده است راضی شوند مقدار بزرگی داروهای معین ضد ویروس HIV را خریداری کنند که کارخانه تولید کننده امکان پیدا کند نرخ آنها را کاهش دهد و درآمد نیز به دست آورد. بنا به نظام کنونی معالجه، مریضان در سراسر جهان که گرفتار بیماری‌های شدیدند اکثر وقت به طرز کافی با داروهای ارزان تامین نمی‌شوند و در نتیجه مریضان با یک گردش بدسیرت روبرو می‌شوند که دائما یا در بیمارستان بستری‌اند یا از بیمارستان به منزل برمی‌گردند. دکتر شتینبروگ می‌گوید بعضی ها داروها را غیر منظم استعمال میکنند و این نظام مریضان نادار است که نمیتوانند دارووری را هر وقت ضروری خریداری کنند. آنها علاج ندارند و دارو را تنها زمانی که آنها مبلغ ضروری پیدا کنند استعمال میکنند یا در حالی که مریضی سخت اذیتشان میدهد و آنها دیگر راه ندارند. مثلا اگر آنها سکته دل شدند یا با سبب بدشایی وضع بیماری قندشان بیستری شدند. اما وقتی که آنها خود را بهتر حس میکنند و مبلغ ضروری در اختیارشان نیست، آنها مجبورند از خریدن دارو صرف نظر کنند و چنین روند به گردشی بدسیرت خواهد آورد. طبق آمار سازمان بین المللی بهداشت، در سراسر جهان از 2-3 تمام قربانی ها را مبتلایان مریضی های شدید تشکیل می دهند. متخصصان بر اینند که اگر مریضان با داروهای زیاد با نرخ ارزان دسترسی پیدا می کردند، قسم زیاد این مرگ ها را پیشگیری کردن ممکن بود. اما سبب در چیست که اگر در بعضی کشورها همه مواد ضروری داروها را پیدا کردن ممکن است و در دیگر کشورها چنین امکانیت وجود ندارد؟ دکتر شتینبروک بر این عقیده است که سبب اصلی چنین وضع اکثریت وقت در بیوروکراتیای شدید می باشد. با کشال دادن وقت صدور اجازه‌نامه های تولید و فروش و دیگر مانعه ها، تولید کنندگان دارو را دل سرد می کنند و آنها امکان ندارند دارو را در این بازار با نرخ ارزان به فروش مانند. مثلا در تاجیکستان طبق گزارش سال 2006 سازمان جهانی بهداشت، معالجه HIV کاملا بیرون از امکانات های مریضان بوده است، چون که با درآمد چند ماهه عادی ساکنان این کشور برابر می باشد. در حقیقت نرخ داروهای زیاد در تاجیکستان جاوگوی استانداردهای جهانی اند، اما معاش تا درجه را پست است که خریداری داروهای معمولی را غیر امکان میکند. آقای شتینبروک میگوید بسیار کشورهای قشاق اهالی را با داروهای رایگان از طریق بیمارستانهای دولتی تامین میکنند، اما در این صورت میگوید وای مشکل نرسیدن داروور میتواند پیش آید. شاید مردم مجبور نیستند برای این داروها پول خود را صرف کنند یا اینکه نرخ کاهش داده شده است. با وجود این همه چیز در موازنت است و تمایل این است که این داروها کمچین هستند. بعضاً مشکلی دیگر به میان می‌آید و این هم دسترسی به دکتر می باشد و یا پیدا کردن داروخانه‌های دولتی که این دارو را داشته باشند. طبق گزارش سال 2006 سازمان جهانی بهداشت، در قزاقستان دو نمود اینگالاتور ضد مریضی زیق نفس در مقایسه با ارمنستان ارزان‌تر است، اما امکان داشت این دارو را تنها در 25-35% داروخانه‌ها پیدا کرد. در ارمنستان نرخ آن گران‌تر بود، اما در 90% داروخانه‌ها فروخته می‌شد. روند کاهش ارزش دعوای ضد ویروس ضعف مسئولیت بدن سپید با سرعت نبوده است، و اما بعد دخالت فعالانه رئیس جمهور سابق آمریکا این مسئله تا اندازه حل شده است. با عقیده شتینبروک بازار بین المللی داروها خیلی پیچیده است و برای تأمین اهالی با داروی ارزان متاسفانه انتخاب زیاد وجود ندارد. لطیفی رادیو آزادی.
نگاه به قیمت مواد داروور برای معالجه بیماری های مرگ‌آوری مثل سپید.
و در انتهای ساعت اولی مجله بامدادی یک خبر خردی فرهنگی هم داریم. شنونده ارجمند، آوازخوان خوشنوای تاجیک صدرالدین نجم‌الدین قصد دارد آخر هفته جاری با یک سفری هنری دوباره به آمریکا برود. خودی صدرالدین در صحبت با رسانه‌ها گفته است این دفعه سفری او تا 4 ماه طول خواهد کشید و او نیت دارد که 3 کلیپ ترانه خود را در ایالات متحده نوار برداری کند. با قبل صدرالدین برای ثبت یک کلیپ در آمریکا او حدوداً $5,000 مصرف میکرده است و این پولها را همگی از حسابی خود یعنی بدون کمک سرپرستان میپرداخته است. صدرالدین یکی از سیرهایش را برای مخلصان سفت و نوایش باز کرده است. این دفعه در آمریکا همراه با آوازخوانان معروف فارسی زبان منصور و سیاوش قمیشی ترانه های مشترک سروده و ثبت خواهد کرد. اما صدرالدین سر و لباس صحنوی و روزمره‌اش را نه از آمریکا خریداری میکند، بلکه از بازارهای دوشنبه و دبی و شهرهای عظیم روسیه دسترس می نموده است. نرخ و نوا در امریکا خیلی گران است می گوید او. این دفعه صدرالدین نجم‌الدین آلبومی نوی خردهای خود را با نام ستاره غم می خواهد برای دوستان و علاقه‌مندانش در امریکا پیشنهاد نماید. خوب، برای صدرالدین سفرهای خوب و پرمحصول ایجادی آرزو می کنیم و با شنیدن یک ترانه زیبای وی مجله بامدادی را به پایان می بریم.
بله، ترانه زیبای صدرالدین که با هنرمند دیگر ایرانی اشکان ثبت شده توسط تلویزیون موسیقی ایرانی PMC پخش شده است و با این نشر 3 و نهایی مجله بامدادی ما هم خاتمه می یابد.
من و سیرجانی مامورزاده و همکارم خیرامان بقازاده با شما تا صبح دیگر خداحافظی میکنیم. با رادیوی آزادی بیمونید.
I'm not going to be your enemy.